بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لبركك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا مقاعدا مناصلا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح پرفتوه امام ابراهیم رضوان الله علیه و همه شهدای بلا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. تشریف فرمایی عزیزان، اساتید و فضلا، محققین، پژوهشگران و نور چشمان عزیزی که در این مرحله وارد شدن تا بتونند یک مسئولیت سنگین فرهنگی را در این نظام عهده‌دار بشند، خوش آمد عرض می کنند. امیدوارم خدای متعال به همه ما توفیق بده که اون چه مرضی خودش و موجب شادی قلب مقدس ولی عصر ارواح نافدا هست بهش بپردازیم، بیاموزیم، تدریس کنیم، منتقل کنیم، تا انشاءالله سهم خودمون رو در این انقلاب و در پیشگاه الهی انجام بدیم. برنامه این که اشاره شد، برنامه سفیران نور، سفیران هدایت، برنامه ایست که بعد از انقلاب در طول مدتی برنامه ریزی شد و الان به اجرا در اومده و نمونه های عملیش را عرضه داشته. توجه دارید که فلسفه اصلی این برنامه این بود که در حوزه ها کسانی مشغول تحصیل می شدن سالیان درازی و روز به روز احساس نیاز به علوم بیشتر و تحقیقات بیشتر می کردن، ولی نیاز جامعه به وجود اونا و استفاده از راهنمایی هاشون اشباع نمی شد. کسانی بودن می اومدن پس که در حوزه قم 30 سال 40 سال تحصیل می کردن و مقامات علمی هم می رسیدن، فقیه می شدن، استاد می شدن، ولی شهرستان ها از وجود اونها بهره ای نمی برده. از سوی دیگه تبلیغات سوء دشمنان و منحرفین و شیاطین به شیوه های مختلف رواج پیدا می کرد در بین جوان ها، پاسخگویی در شهرستان ها به قدر کافی نداشت. این بود که این برنامه طراحی شد که کسانی دوره کوتاه چند ساله ای را در جهت پاسخگویی به نیازهای عمومی مردم فرا بگیرند و برگردند به مصداق لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، وظیفه خودشون را، وظیفه تبلیغی خودشون را انجام بده. شاید هنوز زود باشه که ما آثار این برنامه رو درست بررسی کنیم، ارزیابی کنیم، این چه اندازه این برنامه مفید بوده، چه نقطه های ضعفی داریم، چه کارهای بیشتری برای تکمیل اونها باید انجام بگیریم. ولی که همین که کسانی داوطلب شدن در این برنامه شرکت کردن، یک نوع جهاد علمی تلقی میشه و انشاءالله پاداش بسیار بزرگی برای اونها خواهد داشت. ضمناً یک کار آزمایشی هم هست که روز به روز باید تکامل پیدا کنه. اگه قدم اول برداشته نشه، همچنان این کار، این راه ناپیموده باقی خواهد بود. بالاخره کسانی باید داوطلب بشن، سختی‌هاش رو تحمل کنن، آثارش را بررسی کنند، کمبودهاش را، تا در صدد رفع و تکمیل آنها برگردند. امیدواریم شما از اون پیشگامانی باشید که فضیلت سبقت در این راه را داشته باشید، که از سابقون از سابقون. در این فرصت کوتاهی که بنده با شما صحبت می کنم، بعضی نکته هایی است که شاید یه مقداری جنبه اصولی داشته باشه و توجهش برای همه این کسانی که وارد سلک روحانیت میشن اهمیت داشته باشه. خب همه ما معتقدیم که اصل علم یک فضیلت بزرگی است، ارزش بزرگی است، و خدا اگر توفیق بده به کسانی در راه تحصیل علم کار بکنند و بعد تولید علم، گسترش علم، خدمت بزرگی به جامعه کردند. کودکان دبستانی هم این اندازه رو میفهمند. علاوه بر این ما تشخیص دادیم که اون علمی که در جهت شناخت دین، معرفی دین و معرفی حقایق دین به مردم باشه، اون نسبت به سایر علوم برتری داره. و همون اندازه ای که دین بر سایر مسائل برتری داره. این هم مطلبی است که همه متدینین بهش معتقدند، علاوه بر هم آیاتی که در این زمین داریم، هم روایات فراوانی که به خصوص تکیه کرده در این که عالمان دین، به خصوص کسانی که از مذهب تشیع دفاع می کنند، این هم مرزبانان اسلام هستند. علماء و شیعتنا مرابطون به ثغر الذی یلی ابلیس و عفاریته. می فرماید علمای شیعه مرزبانانی هستند که از مرزی که بین مسلمان ها و شیاطین هست دفاع می کنند. مرزبان ها از دشمنانی که به آب و خاک حمله می کنند مواظبت می کنند. اما اینا مرزبانانی هستند که دلها را از حمله شیاطین حفظ می کنند. ایمان مردم را حفظ می کنند. به همون اندازه که ایمان از خاک اهمیتش بیشتر باشه، این مرزبانان هم ارزششون بیش از مرزبانان است که سر مرزهای جغرافیایی دفاع می کنند. اینا متن روایت. همه ما کمابیش معنا رو درک می کنیم. اما یه نکته ظریفی در اینجا هست که نگاه ما به این کار ممکنه متفاوت باشه. فرض کنید بنده به عنوان مثلا نگه جوانی بودم و اول ورودم در اجتماع بود، فکر میکردم که حالا که وارد اجتماع میشن یک شغلی باید داشته باشن، حرفه‌ای داشته باشن، هم زندگیم تأمین بشه، هم خدمتی به جامعه کرده باشن. نانوایی هست، قصابی هست، بقالی هست، عطاری هست، آموزگار هست، پزشک هست، مهندس هست، یکیش هم آخوندیه. فکر کنم که چون مثلا این خدمت اهمیتش بیشتر هست، این رشته را انتخاب کنم، ولی به هر حال یه حرفه ایست. خودم را آماده کنم برای اینکه این حرفه را بتونم کسب کنم، عهده‌دار بشم و ضمن اینکه زندگی ما تأمین میکنم و آبرومندانه زندگی میکنم، خدمتی هم به دین مردم کرده باشم. مثل پزشکی که میگه میرم درس میخونم، دانشگاه علوم پزشکی، دکترا میگیرن، وارد جامعه میشن، همین شغل محترم آبرومندی دارن، درآمدی کسب میکنن، زندگی ما اداره میکنن، اما خوب خدمت میکنن به سلامتی مردم، جان مردم رو حفظ میکنن. این یک نگاه هست. شاید اسم این رو بگذاریم نگاه صنفی، اسمگذاری غلطی نباشه. یعنی آدم فکر کنه جامعه اصناف مختلفی داره، یکیش هم روحانیت. تعبیر خودمونش آخوندیه. شما چیکار هستید؟ من آخونده. اون یکی چیکار هست؟ پزشکن. اون یکی چیکار هست؟ مهندسن. شغل شما چیه؟ هم آخوند. چیکار میکنی؟ خب آخونده میکنیم. نماز جماعت میخونیم. منبر میریم. صحبت میکنیم. این یک نگاه هست. نگاه غلطی هم نیست. جامعه اصناف مختلفی داری. کارها بریش تقسیم میشه. هم کسی طبق ذوقی که داره، شرایطی که برایش فراهم هست، یه شغلی را انتخاب میکنه و در اون را زحمت میکشه پیشرفت کنه، ضمن تأمین زندگیش هم میشه. بالاخره انسان احتیاج به مسائل مادی داره، تغذیهش، پوشاکش، همسرش، خانهش، وسیلهش باید به طور آبرومند تأمین میشه. یکی از راه پزشکی میشه، یکی از راه مهندسی میشه، یکی از راه آخوندی میشه. ای بیران داریم. اما با این نگاه کار ما در همون ردیف اصناف قرار میگیره. یک صنف هم ممکنه صرف مقدسی باشه، ارزشمند باشه، هم مورد احترام مردم باشه، هم پیش خدا هم بالاخره ارزشی داشته باشه، کار صفر نباشه. ولی یه نگاه دیگری هست. با اون نگاه این است که ما میخواییم نقش انبیا را در جامعه ایفا کنیم. انبیا یک صنفی در مقابل اصناف مردم نبودن. بعضیشون کشاورز بودن، بعضیشون چوپان بودن، خیلی هاشون چوپان بودن. حضرت موسی چوپان بود دیگه. پیغمبر اسلام مدتی چوپانی کردیم بود وقت که طفولیتش رو میگذروند و در پهلوی دایش بود و اندکی بزرگتر شده بود و اینا مدت ها درمون اشاعر بودند و چوپانی میگردند. خیلی انبیاء دیگر همینجور. داوود زره میساخت، علمناه صنعت لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم. شغلی بود، اما این شغل نبوت نبود. نبوت یه شغل در کنار اینا نبود. یعنی یکی زراعت، یکی چوپانی و دامداری، یکی هم نبوت. اینجوری نبودن انبیا. شغلی مثل سایر مردم داشتن، حالا حدشو اقتضا میکرد زمان و به دلائلی غالبا خدای متعال انبیا را مقدر فرموده بود که چوپانی کنند، چون سر و کارشون با کسانی باشه که سطح فهمشون پایین تره، تا بعد وقتی میخواد وارد جامعه بشن مردم بی سواد و بی فرهنگ را تربیت کنند سخت نباشه براشون. ولی نبوت شغلی نبود و بر اساس آموزه‌های قرآن یکی از وسایل پیشرفت انبیا همین بود که دعوتشون و شغل رسالت و نبوتشون شغل نبود که در مقابلش درآمدی کسب کنه. وقتی می اومدن در جامعه صریحا می گفتن ما اسألکم علیه من اجر، ما چیزی از شما نمی خواهیم. پیامی داریم از خدا برای شما که این کاری راهی که میرید غلطه، این کارهایی که میکنید نادرسته، اومدیم پیام خدا رو برسیم. در مقابل این پیام رسانم ما مزدی از شما نمیطلبیم. یه وظیفه از خدا به دوش شما گذاشته، اومدیم انجام بدیم. شاید یکی از موارد روشن سوره یاسین هست که همه ما کمومیش آشناتر هستیم با سوره یاسین. مضرب لهم مثلا اصحاب القریه که داستان انبیا رو ذکر می‌فرماید. اول دو تا پیغمبر فرستادیم، بعدو قبول نکردن، پیغمبر سوم فرستادیم، قالوا انا الیکم مرسلون، گفتن نه شما مثل ما هستید، چه فرقی دارید که شما ادعای پیغمبری میکنید. که تا جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا. سه تا پیغمبر اومدن در یک زمان برای یک قومی مردم رو دعوت کردن، در روایت همون انطاکیه ترکیه بوده. مردم قبول نکردن، گفتن شما بشری هستی مثل ما. تا یکی از خود اینها جائر الاقصی المدینه از جای دوردستی اومد با مردم صحبت کرد، گفت بابا اینا حرفشون حرف حسابیه، از شما که مزدی نمیخوان چرا حرفش رو قبول نمیکنین؟ من قبول میکنم، اول من میرم ایمان میارم و این باب ایمان آوردن به اینا باز شد. منظورم روی این کلمه است. اولین حرفی که زد گفت جائر الاقصی المدینه رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا. اینو که از شما چیزی نمیخوان، یه پیامی آوردن که حرفش هم میبینین حرف حسابی است، میگن این بت‌ها نه خالق شما هستن نه رازق شما، برای چی اینا رو میفرستن؟ حرفشون که حسابی است، هم مهتدون، حرفشون که درسته، از شما که مزدی نمیخوان پس چرا حرفش رو قبول نمیکنین؟ اولین جمله این بود، اتبع المرسلین اتبع من لا یسألکم اجرا. این انگیزه میشد برای اینکه مردم بگن آخه پادینا چه دایی دارن در اینقدر وقت شد صرف ما میکنن، سختی هایی که ما برایشون فراهم میکنیم تحمل میکنن، نشانش اینه که چیزی از شما نمیخوان. اگه دنبال پستی مقامی بودن، پولی از شما میخواستن، زندگی از شما میخواستن تأمین کنن، شما میگفتی شاید اینا دو پولی تمام من لا یسألکم اجرا، اینو از شما مزد نمیخوان. ببین حرفشون چیه، حرف حسابی میذارن، خب قبول کنین. این یه نگاه دیگری است. نمیگم اون نگاه اول غلطه ها، و کارهای خوب ندارم، پزشکی هم کار خوبی است، آدم خدمت میکنه به مردم، مریضا رو بهبود میداش، این هم یه راهی است. شاید این از همه اونها هم پیاد نفسه ارزشش مهمتره، چون دین مردم را حفظ میکنه، اما برای خودشون چه ارزشی داری؟ به مردم یاد میدن کار خوب بکنید، اعتقاد درست داشته باشید، بدعت نگذارید، دنبال ظالمین نرید، فساد در زمین نکنید، رباخوری نکنید، دروغ نگید. خب اینا برای مردم مفیده، خودشون چه نفعی میبرن؟ اون وقتی که نفع بالاترین را از این کار میبرن که کارشون را برای خدا انجام. در مقابل این کار هیچ انتظار مزدی، پاداشی، دریافتی از کسی نداشته باشه. در نظام اسلامی خب بخواهی بخواهی اینا که بالاخره آدمی زادن، اینا خرج دارن، بالاخره از یه جایی باید زندگیشون تأمین میشه. در نظام اسلامی پست هایی هست که مسئولیت های بزرگی به کسانی داده میشه، از بیت المال باید به اندازه نیاز زندگیش رو تأمین کنه. از جمله قاضی، در نظام اسلامی قاضی حقوق نداره. نمیدونم میدونید یا نه، در نظام اسلامی قاضی وقتی وارد شهری میشه برای قضاوت، به اندازه نیازش از بیت المال صرف میکنه، یرتزق من بیت المال، یعنی به اندازه که نیاز داشته باشه از بیت المال به اندازه نیاز استفاده میکنه. اما اینکه این قاضی این چقدر تحصیلات داره، پایه تحصیلاتش چیه، چه مدرکی داره، طبق مدرک اشل حقوقش باید چقدر بشه، این حرفا تو نظام اسلامی نیست. امروز هست به خاطر شرایط خاصی است که جز از این راه میسر نمیشه، ولی اصل نظام اسلامی اینه که قاضی نباید حقوق داشته باشه، نه مزد از متخاصمین بگیره، نه حقوقدانی بشه که برای طرفین بره کار بکنه مزد ازشون بگیره، مثل وکلای دادگستری، نه حقوق دولتی داشته باشه که حقوق ثابتی است، این اندازه به خاطر اینکه مدرک داره، سابقه کارش چنین و چنان هست، این هم میشه یقدر مزدش، ما این چند میلیون بگیره به خاطر این سوام. نه، اسلام اینجوری نیست. قاضی اگه یه نفره از بیت المال به اندازه یه نفر استفاده، خانواده داره، خرج خانوادهش هم اونایی که واجب النفقه‌اش هستن از همون بیت المال استفاده میکنن. یه حقوق ثابتی که تابع مرتبه معلوماتش و سابقه کارش و این حرفا باشه، اینجوری نیست در اصل فقه اسلام. اون کسانی هم که جای پیغمبر میشنند اونا هم همینجورن. بله از بیت المال به اندازه نیازشون حق دارن استفاده کنن. نیازش بالاخره آدمی زاد و غذا باید بخوره و چکار کنه. یه وقت شغلی داره که مزاحم با کارش نیست، خب از همون شغلش استفاده میکنه. ولو چوپانی باشه، ولو کارگر فرض کنید کارخونه باشه یا کشاورز باشه یا صنعتگر باشه یا تاجر باشه، اگه درآمدی داره از راه خودش زندگیش تأمین میکنه هیچ. اگه نیاز داره از بیت المال استفاده میکنه، نه به عنوان حقوق ثابته، بنده رفع نیازش. پس بالاخره این گرسنه نمیمونه، زندگیش یه جایی یک حد لازمی تأمین میشه. اما غیر از اینه که بگه من از شما اینقدر موز میگیرم براتون درس میگم، براتون نماز جماعت بخونم اینقدر پول میگیرم ازتون نماز جماعت بخونم یا چیزایی از این قبیل. این دوتا نگاه در رفتار آدمیزاد اثر میذاره. اگر نگاه صنفی بود به طور طبیعی آدم باید دنبال بازاریابی باشه، کجا برم که زندگی بهتر تأمین بشه، مردم بهتر استقبال کنن، چون مثل هر صرف دیگری میمونه. هر کاسبی هر جا میخواد کار بکنه میگرده ببینه کجا بیشتر احتیاج دارن، کجا محترمانه تر زندگی میکنه، کجا درآمدش بیشتره، اونجا رو انتخاب میکنه. مثل هر کاسبی دیگری، عیبی هم نداره، از کدر بینم شغل سونام مثال. اما اگه میخواد جانشین پیغمبر باشد که العلماء ورثت الانبیاء، این یه نگاه دیگری میخواد. باید بگه من کار به درآمد اینا ندارم، یه وظیفه الهی دارم که مثلی که پیغمبران میومدن در بین مردم زحمت میکشیدن، فداکاری میکردن، از جیب خودشون هم مایه میگذاشتن اگه لازم میبود، من میام مردم رو هدایت کنم. باید ببینم کجا بیشتر نیاز به هدایت من دارن، نه کجا بیشتر استقبال میکنن. ممکنه یه جایی باشه که اصلا هم استقبال نکنن، به آدم هم فحشم بدن، اما اگه حس کردم اینجا نیازشون بیشتره، من همونجا انتخاب کنم. چون انبیا دنبالی نبودن میرن کجا مشتریشون بیشتره برن، باید برن جایی که مردم بیشتر در شرف گمراهی هستن، برن هدایتشون کنن، راه رو نشونشون بدن. ما همه ما میدونیم پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم در محیطی مبعوث شد که در اون زمان از لحاظ فرهنگی عقب افتاده ترین مناطق دنیا بود. در جزیره العرب اصلا خودش صحرای خشکی بود که آب و نانشون هم تأمین نمیشون. حضرت ابراهیم وقتی این خانه رو ساخت از خدا خواست که از جاهای دیگه روزی های مردم میارن اینجا. یجبا الیه ثمرات و کل شی، نگفت خدایا باغستان های خوبی بهشون بده که از میوه‌هاش. خب زمین جا سنگستانه، باقی نداره مکه. حالا تازه این همه زحمت کشیدن و چاهای عمیق و این حرف ها و اینا، یه چهار تا درخت تو خیابون ها کشتن و یا مثلا سرهای عرفات، ولی اون زمان از سنگ سیاه آب شو بذاره از جای دیگه میاره. همین چای زمزم یا مثلا آبای دیگری که اونجا هست و اینا بعدها اینا تعمیر شد. در حال منظور اینه که پیغمبر داره یه همچه جایی با مردمی که خوراکشون چی بود که امیرالمومنین تو نهج البلاغه شهر دادن، زندگیشون با افراد خانواده چجور بود، دختران خودشون رو زنده به گور میکردن، در کل مکه 12 نفر خودنا رو نوشتن برد بودن، در بزرگترین شهر حجاز 12 نفر خوندن و نوشتن بلد بودن. در یه همچه جایی پیغمبر مبعوث شد. خب ایران شهرهایی داشت خیلی پیشرفته بودن در لحاظ فرهنگ، در روم، در جاهای دیگر بودن، پیغمبر اونجا مبعوث نشد. اینجا چرا؟ چون اینجا احتیاج بیشتر بود. اگه اینجا را اصلاح میکرد جای دیگه به راحتی اصلاح میشدن، اما عکسش اینجور نبود. نگاه دوم، اگر ما بخوایم جانشین پیغمبر بشیم باید الگومونا پیغمبر را قرار بدیم. اونا کجا را انتخاب میکردن؟ با چه زبانی به مردم صحبت میکردن؟ چه روشی و رفتاری داشتن؟ چگونه با مردم مهربانی میکردن، خدمت میکردن؟ و همه ما شنیدیم امیرالمومنین در دوران حکومتشون وقتی که خلافت رسمی داشتن، رئیس حکومت یعنی رئیس چند تا کشور اسلامی این زمان، یکیش عراق بود، یکیش مصر بود، یکیش یمن بود، همه اینا یک کشور اسلامی شد، رئیسش علی بود، فقط شامات دست معاویه. یه همچه کسی میرفت توی خونه بیوزنی براش نون میپخ، آتیش رو روشن میکرد، بچه هاشو نگهداری میکرد، با بچه ها بازی میکرد. ما اسلامونا اینجور باید خواه بدیم، ببینیم با مردم چگونه رفتار کنیم که بتونیم اونا را جذب کنیم. حسابش نباشه که خب این پولی که به ما میدن دیگه بیشتر از این کار نمیتره، ما چند ساعت داریم وقت صرف میکنیم، شبا گاهی تا ساعتی چند میشینیم براشون مسئله میگیم، دیگه از ما چی میخواد؟ نه، این اصلاً جوری دیگه است. این حساب تاجر معاونه است، داریم میگیم چند ساعت کار میکنیم چقدر درآمد داریم، اشکالی نداره ها، اما این شغل پیغمبران نیست. اگه ما میخوایم جانشین پیغمبر بشیم یه بهره ای از ثواب رسالت داشته باشیم که رحم الله خلفایی، پیغمبر اکرم کسانی را به عنوان جانشینان خودش معرفی کرد. اصحاب گفتن مگه ما نیستیم جانشین؟ فرمودن شما اصحاب منید، خلفای من در آخر زمان خواهد اومد. اگه میخواد جزء خلفای پیغمبر باشید باید الگوتون خود پیغمبر باشید، یعنی صاحب به مردم بگید ما از چیزی از شما نمیخواد، به خاطر کاسبی نیومده اینجا. خوشبختانم طرحایی که تهیه شده برای هدایت مردم اینا کمابیش یا درش لحاظ شده، سعی شده که هزینه رفت آمده اشخاص تأمین بشه، طوری نباشه که سفرا و علما و وعاظ دستشون بشه مردم دراز باشه، ولی به هر حال عمده نگاه خود شخص که من به این کارم به عنوان شغل نگاه میکنم یا به عنوان یک وظیفه پیامبرگونه. اگر این شد هر لحظه ایش ثواب شهید داریم، اونم غلط نیست ها، اونم ثواب داره، اما یه لقمه نان جو با بهترین نعمت‌های بهشتی چقدر فرق داره؟ این غذاست، اونم غذاست. یه کوخی که آدم توش زندگی کنه بالاخره سرپناهی داشته باشه، یا قصرهای بهشتی از زمرد و یاقوت باشه، خیلی فرق داره. اگه ما اونجور ثواب ها رو انتظارش داریم باید سیره بونم سیره انبیاء و اولیاء بشه. شما در جوانی از حالا میتونید کمابیش تمرین کنید. وقتی آدم زن و بچه داره و چند سر عائله و پسر و دختر و عروس و داماد و بچه دانشگاه، اینا کمتر میتونه اینا تأمین کنه. سر ما هست بدهی داره باید بپردازی، اما تا هنوز ازدواج نکردید یا اول زندگیتون هست، هنوز خرجتون سبکه، میتونید قناعت را تمرین کنید. سعی کنید ساده زندگی کنید تا احتیاجتون کم باشید، تا دستتون میشه مردم دراز نباشید. نیتتون رو خالص کنید برای خدا. هر روز یه رابطه قلبی با صاحب کارتون یعنی وجود مقدس امام زمان عجل الله فرجه شریف برقرار کنید. میگه آقا ما نوکر شماییم، اون چی شما میخواد، دستمون پیش کسی دیگه دراز نمی کنیم، امیدم به هیچ کس نمی بندیم، هر گرفتاری داریم میان سراغ شما، کسی دیگه نمی شناسیم ما. اگه اینجور شدید من قول بدم به شما، البته حرف خودم ارزشی نداره، به استناد آیات و روایات از میبینم، هر لحظه ای از عمری که این چنین بگذرانید ثواب شهیدی خواهید داشت. روز قیامت جای شما در کنار پیغمبر ائمه اطهار خواهد. اما اونجا هم باشه غلط نیست، گناه هم نداره، بالاخره شغل آبرومندیست و انشاءالله وظیفتون هم انجام میدید، منتها نیت ها و نگاه ها فرق میکنه، ارزش ها هم تابع نیت هاست. امیدوارم که شما موفق بشید، از همین آغاز جوانی این اخلاص را تمرین کنید و این براتون ملکه بشه که کاراتون برای خدا باشه، تا هم برکت داشته باشی، هم تأثیرش بیشتر باشه، هم ثوابش براتون بیشتر باشه. و فقط کم الله جمیعا و السلام علیکم و رحمت الله.